داریم که اخیرا یه دونش هم افتا کردیم برای یکی برای بانوان و یکی هم برای آقایانه که بانوان ما واقعا در شهر وزداری در کشور سرامده.
بله خیلی متشکرم. میدونید که شما گرفتار هستین، جلسه دارید، انشالله که بتونیم در برنامه عده در خدمتتون باشیم بعد از پایان مسابقات. بعد بیشتر در خدمتتون
باشیم. ما آقا جون سوالات زیاد هست، همونطور که شما فرمودید چون عجله دارید ما وقت شما رو زیاد نمیگیریم، تا هفته های بعد مزاحم میشیم که سوالات زیادی هستش که خدمتتون باشیم. اگر امر دارید بفرمایید صحبت پایانی هم داشته باشید.
در جای تشکر دارم از خود جناب دکتر سلطانی فر فدراسیون های ورزشی که واقعا تونستن این المپیاد رو در کشور راه اندازی کنن، چون استانه های ما جناب ایسکی جان اقبالپور ما نمیدیم در لیگ های مختلف رده بالا شرکت کنیم به خاطر زیرساخت اقتصادی که داریم، ولی تو این المپیاد نوجوانان نشان دادن که استانه پس الان تاپ. چند روز گذشته ما سوم چهارم بودیم، الان تو رده هفتم هستیم و انشالله تو این رده میمونیم که برای استان کردستان چنین جایگاهی در ورزش کشور به نظر من خیلی عالیه.
خیلی متشکرم، ممنون از شما جوره. خدا نگهدار،
خدا حافظ شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار.
همچنان با ورزش ایران که اختصاص به وزن بدنی شبکه رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. خدمت عرض کنم که ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر سمانه حاج‌حسینی، عضو کمیته استعدادیابی فدراسیون وزن برداری که در حال حاضر هم در محل برگزاری مسابقات هستند. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، صحبتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما موجه توامن و شنوندگان فهیم رادیو ورزش.
خیلی از شما متشکرم.
خانم دکتر منم عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و روز بخیر خدمت شما عزیز.
خواهش میکنم
خانم دکتر حاج‌حسینی، عرض کنم که شما عضو کمیته استعدادیابی فدراسیون هستید برای برگزاری حالا بگیم مسابقات استعدادیابی، پیدا کردن استعدادهای ناب هم در رده خانم ها هم در رده آقایون، واقعا باید چه کارهای انجام داد که ما کسانی بیان توی این مسابقات حضور پیدا بکنن که قبل از اینکه این مسابقات شروع بشه یه عده از کارشناسان از مربیان بیان بررسی کنن از همه نظر، از نظر فیزیک بدنی و خیلی چیزای دیگه، که ببینن آیا این شخص میتونه در آینده یک وزن بردار خوب باشه یا خیر، آیا همچین چیزی هست؟
بله، در واقع کمیته استعدادیابی فدراسیون وزن برداری با حمایت حاج آقای مرادی از سال 95 کارهای علمی و عملیاتی خودش رو آغاز کرد، به این شکل که ما تو سال 95 از سال 94 در واقع مطالعات اولیه‌مون رو شروع کردیم. تمامی مدل‌های استعدادیابی وزنه‌برداری دنیا رو، مقالاتی که چاپ شده بود، کتاب‌هایی که در این زمینه بود رو بررسی کردیم، به شکلی که حدود 110 شاخصه استعدادیابی و فقط و فقط در حوزه وزنه‌برداری در تا اونجایی که ما تلاش کرده بودیم یافت کردیم. سال 95 سعی کردیم مدل ایرانی اون رو طراحی کنیم، البته مدل اولیه. جشنواره‌ای در شهر گرگان به همت کمیته استعدادیابی و با حمایت فدراسیون انجام شد و از نونهالان وزنه‌برداری آقا دعوت کردیم که بتونیم این 110 شاخص رو اندازه گیری کنیم که شاید مدل ایرانیزه‌ای رو براش در بیاریم. از بین اون 110 شاخص یه چیز حدود 5 با استفاده از هوش مصنوعی و علم روز مقرمز که آمار و بررسی های علمی تونستیم 15 تا شاخص رو استخراج کنیم که این شاخص ها تقریبا معرف های خوبی بودن که میتونستیم اطمینان حاصل کنیم که با مثلا 70% دقت این افرادی که انتخاب میشن آینده دار هستن. خوشبختانه تو سال 98 همون نونهالان ما به شکلی در مسابقات استعدادهای برتر ایرانیان راستی آزمایی شدن و همون نفراتی که در اون سال به عنوان استعداد به فدراسیون معرفی شدن جزو مدال آورهای همین سال 98 هم قرار گرفتن. در نتیجه قوت کار بهتر شد، انرژی تیم استعدادیابی بیشتر از قبل شد و سعی کردیم تو بقیه شاخصهایی که مثل حوزه روانی که ما اون موقع کمکاری کردیم یا شاید به شما بگم که سواد مطالعاتی درستی در اون زمان نداشتیم رو برای سال 98 به شاخص هامون اضافه کردیم. امسال این نوید رو به شما میدم که در شهر سنندج و شهر گرد ما حدود 2 شاخصه مهم روانشناسی، چه از بررسی تیپ شخصیتی افراد چه از بررسی تعهد ورزشیشون یعنی ماندگاریشون تو حوزه ورزش، به شاخصهای بحث فعالیت های اندازه های پیکرسنجیشون، آمادگی جسمانیشون و همچنین مهارت های حرکتیشون اضافه شد. شاید بتونیم 5 دیگه دوباره ما این شاخص ها رو راستی آزمایی کنیم و ببینیم که دوستانی که در این حوزه انتخاب شدن با این شاخص ها تا چه حد میتونن به قهرمانان المپیکی ایران تبدیل بشن. یک چیزی رو واقعیت خدمت شما بگم، استعدادیابی یک هنره، یک بحث اولیت، یک زیرساخته، اما این چیزی که بتونه تضمین کنه که 100% شما روی این ورزشکار کار کنید و 100% مدال آور بشه، در طی گذشت سالیان تغییرات روحیات افراد، تغییرات مهارت ها و تکنیک های افراد یه بحثی رو میذاره که خارج از کنترل استعدادیابیه. ممکنه ما یه فردی اینجا انتخاب کنیم و به مربیش اطمینان بدیم که مطمئن باش که این آینده دار وزنه برداریه، اما تعهد ورزشی ایشون اینقدر زیاد نباشه که سر تمرین وزنه برداری باقی بمونه، خسته بشه، فشار تمرین رو نتونه تحمل کنه، ناملایمات ورزش قهرمانی رو نتونه تحمل کنه، در نتیجه اتفاقی که میفته یه استعداد به راحتی از دست رفته. در کنار اون فردی رو داشتیم که استعداد این شاید کمتر بوده ولی با تعداد ساعت‌های تمرینی بیشتر، با ممارست بیشتر، با مسابقات تدارکاتی بیشتر، این تونسته جای اون فرد قبلی رو تو تیم ملی پر کنه.
خانم دکتر خدمتتون عرض کنم که شما خوب شاخصهای زیادی رو فرمودید که مشخص کردید در حیطه فنی یعنی وزنه برداری. شما الان در این مسابقات رو چه معیارهایی، رو چه پارامترهایی بیشتر تاکید دارید؟
در واقع خدمتتون عرض کردم ما اون 15 شاخصی که در گرگان استخراج کرده بودیم رو به شکلی توسعه دادیم. یعنی اگر ما اونجا متوجه شدیم که به عنوان مثال قدرت توان انفجاری عضلات پایین تنه وزنه بردارها برای موفقیت یک عامل پیش بینی کننده است، تلاشمون رو برای این گذاشتیم امسال که آزمونی رو برای این طراحی کنیم یا آزمونی رو شناسایی کنیم، آزمون معتبری رو که بیشترین ارتباط رو با خود فعالیت وزنه برداری داشته باشه. مثل اصل ویژگی تمرینی که توی اصول طراحی تمرین هست، ما یه اصل ویژگی آزمون رو هم داریم. به عنوان مثال اگر من بخوام مثلا توان انفجاری پا رو اندازه بگیرم، از آزمون سارجنت میتونم استفاده کنم، از پرش اسکات هم میتونم استفاده کنم. مقالات متعددی رو بررسی کردیم که ببینیم آزمون اسکات، پرش اسکات برای وزنه بردار بهترین پیش بینی رو در روی کردش رو داره یا نه آزمون پشه سارجنت. این کاری بود که ما امسال کردیم. خدا رو شکر با تغییرات بعضی از آزمون‌هایی که در سال‌های قبل گرفته می‌شده، حالا می‌تونیم بگیم که دقت بالاتری داریم. خوشبختانه توی اصفهان مسابقات قهرمانی کشوری که در ابتدای تابستان امسال انجام شد، ما یه پایلوتی، یه طرح آزمایشی اولیه‌ای برای بحث استعدادیابی مسابقات استعدادهای برتر ایرانیان انجام دادیم و اون آزمون‌هایی رو که جایگزین کرده بودیم رو با نمره سینکلر، اگه من برای دوستان علاقمند به وزنه برداری بخوام توضیح بدم، نمره‌ای هست که دیگه ما به راحتی به فارغ از اختلاف وزنی افراد میتونیم به افراد اختصاص بدیم و بگیم کدوم ورزشکار ما عملکرد بهتری داشت. بله، این آزمونای جدیدی که انتخاب شد ارتباط بسیار بالای معنیدارتری دادن با نمره.
هر زمینی که الان ابتدا و ساکن شما وارد سالان که میشید نفراتی آره. میان شما میخواید تشخیص بدید آیا این به درد وزنه‌برداری میخوره یا به درد وزنه‌برداری نمیخوره. مثلا اگر قدرت انفجاری فردی یک بانوی نونهالی بالاست ولی پای پرانتزی داره، آیا شما کدومشو در نظر میگیرید؟ مسئله اینجا شاخصش چند تاشو بزنید اگر میشه اون واقع بفرمایید ممنونش.
این بحثی که شما میگید دغدغه عمده آماریستای کل دنیاست برای وزندهی به یک شاخص. بخوام مثلا خیلی راحت‌تر و چیز برای شنوندگان محترم توضیح بدم اینه که مثلا ورزشکار محترم اومده تو شاخص شماره 1 ما نفر پنجم شده، شاخص شماره 2 نفر دهم، شاخص شماره 3 نفر 8 مثلا اول شده. حالا مثلا بخوام در مقایسه با ورزشکار دیگه ای تصمیم بگیریم که این آلا قابلیت تبدیل شدن به استعداد رو دارد یا نه، ما اومدیم عرض کردم خدمتتون در گرگان از فرمول‌های پیشرفته هوش مصنوعی یا به شکل اختصاصی برای این کار از تکنیک ژن پروگرامینگ استفاده کردیم. ژن نه به اون معنی ژن و دی ان ای و چیز، ژن به عنوان گزاره و شاخص. سوپر کامپیوترهای ما یه چیزی حدود 3-4 شبانه روز کار کردن و مدل سازی های مختلفی رو انجام دادن و وزنهای صحیحی رو به شاخصهای ما دادن که ما خیلی راحت امروز با استفاده از همون فرمول های قبلی نمره های افراد رو وارد فرمول میکنیم و این فرمول به ما به راحتی گزارش میده که این نفر چندم ایران میتونه باشه.
خانم دکتر،
من دغدغه ما برطرف شده. چون قبلا من یه توضیح خدمت شما بدم، قبلا میبایست از نظر متخصصین استفاده میکردیم که جنابی که خبره وزن برداری هستی به نظر شما حالا مثلا آزمون تعادل مهمتره یا آزمون توان انفجاری مهمتره یا آزمون چیز مهمتره. خب بین خبره ها
خانم دکتر شما این مسابقاتی که دارید ایشالله آمار ارقام تکمیل شد ما یه برنامه مستقل خدمتون باشیم به طور مفصلتر به این قضایا بپردازیم و به یه فرم ملی برسیم که بگیم آقا تمام ایران سرتاسر ایران کسانی که این شرایطو دارن مثلا این 10 تا 15 تا پارامتر رو دارن به درد وزنه برداری میخورن، اگر ندارن نمیخورن. اگر اجازه بدید شما مسابقات تموم شد ما خدمتتون باشیم.
یه نکته رو همینجا نگه
داشته باشیم.
خواهش. تعداد ورزشکارای بانوی ما که الان توی سالن‌های وزنه‌برداری هستن به علت نوپا بودن رشته در حوزه بانوان بسیار کمه. ما امروز روز وظیفه اینو نداریم که همه ورزشکارامون رو بگیم شما بیا داخل سالن، شما نیا داخل سالن، ممکن نشی. اتفاقی که تو حوزه وزنه‌برداری بانوان داره میفته، ما امروز روز دنبال جذب حداکثری هستیم و انتقال انتقال استعداد از رشته هایی که پروفایلشون شبیه پروفایل ماست مثل ژیمناستیک که اونها شاید مسابقات جهانی رو در پی نداشته باشن اما میدونید که وزن برداری مجوزها رو داره به همت وزارت ورزش و تلاش های فدراسیون ورزش و این انتقال و استعدادها که انجام بشه شاید میتونیم 5 یا 6 سال دیگه به شما با قوت
خانم دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون ما بحث زیادی با شما داریم، اگر اجازه بفرمایید ما در برنامه‌های آینده که در مورد وزنه‌برداری هست در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنون،
بیشتر صحبت می‌کنیم.
خیلی
متشکرم.
خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنون از فرصتی که به وزنه‌برداری بانوان دادید.
خواهش
از شنوندگان فهیم شما هم که به این حوزه توجه دارن کاملا تشکر و احترام دارم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خداحافظ شما.
من خواستم در مورد موضوع برنامه بگم که کاری که وزارت ورزش کرده بسیار کار مثبتیه، چون ما خیلی جوان داشتیم که دوست داشتن که استعداداشون رو بیارن تو سطح ورزش واقعا به نمایش بگذارن. الان این بهترین فرصتی برای جوانا که بیان واقعا در رشته های مثل وزنه برداری، والیبال و خیلی از رشته های دیگه. من فکر میکنم که اگه وزارت ورزش تا آخر تا پیگیری کنه و مربیان خیلی خوبی رو بالا سر این بچه ها بگذاره. در هر استان ما بتونیم دو تا مربی خوب به استان ها بفرستیم. من فکر میکنم که ما میتونیم در این کار موفق باشیم. این کار رو که وزارت ورزش کردیم، ما الان نمیتونیم بگیم باید این جوان ها بیان در سطح بین‌المللی بازی ما مدال کسب کنن یا در مسابقه شرکت کنن. ما این کار رو وزارت ورزش کرده، ما سالیان قبل میتونیم ثمرهشون رو ببینیم و امیدوارم وزارت ورزش در این کار موفق باشه و مربیان واقعا بیان بالا سر این بچه ها واقعا کار کنن. مرسی از برنامه، خیلی خوبیدون.
خب خیلی ممنونیم از شما شنونده ارجمند که با ما تماس گرفتید و صحبتی خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که در روز شنبه 9 شهریور ما در محل هتل ورزش مراسمی از طرف صندوق حمایت از قهرمانان برگزار شد که از محمد نصیری قهرمان ارزنده وزنه‌برداری کشورمون، پیشکسوت وزنه‌برداری کشورمون که در 4 المپیک حضور داشت و اگر در المپیک 1980 هم که خب از طرف ما تحریم شد و ما نرفتیم به
مسکو،
مسکو میتونست با آمادگی کامل شرکت کنه، ازش تجلیل تقدیر شد. خانه پیشکسوت رو اونجا تشکیل دادن به نام خانه پیشکسوتان وزنه‌برداری محمد نصیری. اما دوست و همکار خوبم آقای مجید مرادی در محل حاضر بودن و گفتگوی رو با محمد نصیری انجام دادن که اگر موافق باشید به اتفاق این گفتگو رو بشنویم.
خب با محمد نصیری قهرمان ارزنده پیشکسوت وزنه‌برداری میخوام صحبت بکنیم که امروز در واقع در مراسم افتتاح اولین خانه پیشکسوتان ورزش کشور، اولین پیشکسوت ورزشی هست که قراره که ازش تجلیل بشه بعد از این همه سال که از افتخار آفرینیاش گذشته. محمد آقا سلام میگم خدمتت و تبریک.
قربونت برم. سلام میگم خدمت شما، هم همیشه سلامت و با آبرو باش.
زنده باشی. قربونت برم. محمد آقا چند سال گذشته از آخرین مدالی که گرفتی؟
تا 1980 دیگه. از 80 به این ور دیگه هیچ کسی نه قهرمان ها شرکتن در مسابقات المپیک، نه من دیگه تونستم شرکت کنم.
یعنی از سال 1980 20 سال و این ورم 19 39 سال گذشته.
39 سال گذشته.
39 سال از آخرین قهرمانی که داشتی گذشته، تازه امروز دارم برات مراسم تجلیل میگن، چه حسی داره؟
خب من تشکر میکنم از دستگاه ورزش، تشکر میکنم از آقای عبدی عزیز، تشکر میکنم از کمیته المپیک که این برنامه رو گذاشتن برای اولین بار برای من. والا خجالت میکشم پیش همه این پیشکسوتا، من اول کردم، ولی میخوام امروز یه صحبتی بکنم. همه این قهرمان ها، همه این پیشکسوتا، همه این بزرگا، رسانه های این شما قشنگ منی میشناسی چجوری بزرگ شدن، چه شخصیتی دارن و میخوام باز بگم با این برنامه هنوز 60% منو نمیشناسن.
یعنی الان تازه 40% تو شناختن؟
آره جدا بهت میگم. میخوام به هر که بیام غیر از شما رسانه فقط بگم که من الان میخوام حرف بزنم، میخوام با سند حرف بزنم. من 16 سال قهرمان تیم ملی ایران بودم.
دقیقا.
از 1963 تیم ملی بودم تا 1980. 16 سال هر مسابقه که شما بگی من شرکت کردم، هر جامی بگی شرکت کردم، هر اردوی بگی بودم، هر مقام قهرمانی آسیا رو بگی بودم. من 3 تا پشت سر هم مسابقات قهرمانی آسیا دارم، بازی‌های آسیای المپیک.
درسته.
1966، 1970، 1974 هستتاشو 12 سال مدال طلا دارم. هیچ بعضیا اصلا نمیدونن.
حتی رکورد تمام آقا تا همین چند سال پیش نتونست بودم بشکنن.
تا 13 سال طول کشیده بود. ولی خب به هر صورت دنیاست دیگه، پیشرفت کرده. جاشو خیلی چیزا گرفتن الحمدلله. رقیبایی که داشتیم من الان خدای جیبم نی، من الان بهت ثابت میکنم چه مقامایی داشتم، چه لقبایی به من دادن. حتی سامسون به من لقب دادن، مرد آهنین لقب دادن.
از بین لقبایی که بهت داده بودن محمد آقا کدومش خیلی برای خودت جذاب بود و دوست داشتی؟
والله 1970 اولین شاپ رنگی پنهان ورزشی دارم. اونو نتونستم بزرگ رو بیارم با خودم، ولی اون نوشته فرزند افتخار آفرین ایران.
اینو دوست داشتی؟
زیبا، فرزند افتخار آفرین ایران. از این قشنگتر چی میتونه باشه؟ به هیچ کسی لقب ندادن، ندیدم به هیچ کسی این مقامات رو ندادن. بزرگترین وزنه برداری رو در تاریخ چشم سند دارم. الان بعضیا نمیشناسن، بعضیا نمیشناسن سند منو، چون سند نشون بدم میشناسن. من دست همتون میبوسم، همیشه برای ملت ایران سلامتی آبرو، پیش زن بچه‌تون، پیش تمام مملکتتون سلامت و آبرو باشه.
زنده باشی، ان شاءالله خدا به شما هم عمر با عزت بده، همچنان شما رو همینجور پرشور و حرارت بتونیم زیارتت کنیم.
قربون برم.
خب از دوست و همکار خوبم مجید مرادی تشکر میکنم برای این گفتگوی خوبی که انجام داد با محمد نصیری. همونطور که آقای اقبالپور محمد نصیری هم گفت، خب محمد نصیری یکی از پیشکسوتان وزنه‌برداری کشورمون هست و ما خیلی پیشکسوت داریم در رشته‌های مختلف، در خود وزنه‌برداری هم همینطور. ما میدونید که مدال وزن برداری المپیک، اولین المپیکمون رو وزن برداری گرفتیم در خب ارتباطمون مثل که برقرار شده با آقای باریپور ارتباطمون برقرار شده. خدمتتون عرض کنم که میخوایم بازم در مورد استعدادیابی با آقای جمشید باریپور، یکی از کارشناسان و داور بین المللی وزن برداری، گفتگو کنیم. آقای باریپور سلام عرض کنم، صحبتتون بخیر.
سلام خدمت استاد اسکویی گرانقدر و استاد اقبالپور و تمامی دستندرکاران رادیو ورزش.
خیلی از شما متشکرم.
آقای باریپور منم خدمت شما عرض سلام و عرض ادب دارم، خواهش میکنم.
آقای باریپور ما با توجه به وقت کمی که داریم میتونیم حدود 3-4 دقیقه در خدمتتون باشیم، در مورد استعدادیابی داریم صحبت میکنیم. میخواستم خواهش کنم که نظرتون رو در مورد استعدادیابی بفرمایید، هم در رده خانم ها هم در رده آقایون. ان شاءالله وقت باشه در برنامه‌های آینده بیشتر در خدمتتون باشیم. بفرمایید.
سپاسگزارم از حضورتون. خدمت شما عرض می‌کنم، من به صورت فهرستوار و خیلی سریع عرض می‌کنم خدمتتون، ما در فروردین ماه امسال با همت جناب آقای مهندس جعفر زرنگار، ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شمال شهر، آکادمی استعدادیابی باشگاه وزنه‌برداری در تهران پارس تهران به اسم باشگاه احرار شمال شهر افتتاح شد و سه نکته هم راجع به همین استعدادیابی من میخواستم عرض کنم خدمتتون. یکی این که جناب آقای استاد اقبالپور هم اشاره کردن الان در صحبتشون، استفاده از کارشناسان وزنه‌برداری که دارای مدرک مربیگری و داوری درجه یک بین المللی و فعال در وزنه‌برداری که به قوانین و مقررات IWF اشراف کامل داشته باشند و دوره های مخصوص مربیگری نونهالان رو هم دیده باشند. دو، مسابقات المپیاد که هر سال برگزار میشه با همکاری نزدیک وزارت ورزش، کمیته المپیک، فدراسیون وزنه‌برداری، ادارات کل استان‌ها و در نهایت هیئت‌های وزنه‌برداری استان‌ها
و آموزش پرورش.
آموزش پرورش سپاسگزارم از نکته دقیقتون. و نگهداری و نفرات برگزیده استان‌ها، اینایی که برگزیده میشن و ما بل نکنیم به امان خدا برن، اینا رو نگهداری بکنیم ازشون. و سومین چیزی که میخواستم عرض بکنم خدمتتون راجع به بحث دوپینگه، بحث شوم دوپینگ، که من خواهش میکنم در همین برنامه از شما جناب اسکویی و آقای اقبالپور و تمامی دستندرکارهای رادیو ورزش که این پدیده شوم دوپینگ رو ما نباید دست کم بگیریم.
بله
متاسفانه این بحث دوپینگ بسیار حساسه و باید از همین رده سنی نونهالان جا بیفته، یعنی از کارشناسانتون استفاده بکنین،
آموزش لازم رو بهشون بدین.
آموزش بله، آموزش به همین رده سنی نونهالان. متاسفانه یه سری از مربی‌ها هنوز هم که هنوزه به صورت سنتی دارن کار میکنن و خودسر یه کارهایی رو انجام میدن که نباید انجام بدن.
بله.
من این نکته بسیار، الان شما ببینید تو مسابقات المپیک از دو دوره قبل همین جوری نفرات اول و دوم دارن هست میشن، نفرات چهارم پنجم همینجوری میان بالا.
بله.
به خاطر دوپینگی که انجام دادن.
بله.
این یه مقدار اطلاع رسانیشون دقیق تر بشه
انشاءالله. خیلی متشکرم.
من یه صحبت پایانی هم داشتم اگر
کوتاه بفرمایید ممنونتون میشم.
سپاسگزارم. ما در استان تهران جناب اسکویی متاسفانه خانه وزنه‌برداری ندیدیم.
درسته.
و این رو من میخواستم که اینو اشراف داشته باشید و پنج سال هستش که ما در بحث استعدادیابی مسابقات نونهالان نوجوانان در استان تهران برگزار نشده.
بله.
و باشگاه وزنه‌برداری کارگران تهران هم الان چند وقتی که تعطیل شده. ما باشگاه اندازه کافی در استان تهران نداریم.
انشالله که درست بشه. خیلی ممنونم.
سپاسگزارم.
انشالله در برنامه آینده بیشتر قرار خدمتتون خواهیم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه ورزش ایران رسیدیم که اختصاص به وزنه‌برداری داشت. انشاءالله که متوجهتون قرار گرفته باشه. در برنامه‌های آینده باز هم ما در مورد استعدادیابی صحبت خواهیم کرد، باز هم ارتباطهایی خواهیم داشت با مسئولین و دستاندرکاران و کارشناسان و مربیان و داورانی که در این رده در این مسئله استعدادیابی تبحر دارن، کارشناس هستن، گفتگو خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه qualifying matches واژه مسابقات انتخابی را تصویب کرده است.
جوبین گرژی یادته که باشی بید چه لحظه ای داشت چه میچسبید جوبین رگون بخور نوش جون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین رگون غمها رو برون باز خوشحال بمون رگون با جوبین اخما تو وا میکنه جوبی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان.
مهندس پنجره های ساختمونتون از کجا میخوایی بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیه نمونش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره، آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس حالا میخوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین المللی رال آلمان رو داره، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاش رو کردی.
وینتک پنجره یک.
آقا
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تحقیقی دادیم. تحقیقمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تحچینتون خوب شده بود، آخ که چه تحچینی دادیم. تحچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت. بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.